أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بس پیرامون مشکله شرط متأخر بود و محاذیری که به واسطه التزام به شرط متأخر حادث می شوند. بعد از ذکر راه حل‌های هشتگانه، کلام محقق نائینی رو که مشتمل بر دو بخش و یک تتمه بود بیان کردیم. محصل نظر محقق نائینی در دو بخش این بود که اولا نزاع در شرط متأخر فقط مربوط به شرایط تکلیف و وضع است و سایر امور و شرایط از محل نزاع خارجند، یا از این باب که اساساً معقول نیست شرط متأخر در اونها و امتناع تأخر شرط و علت واضحه، یا از این باب که تأخر در اون مورد اشکالی نداره، مثل شرایط مأمورون به. و در آخر هم فرمودن بهترین وجهی که برای شرط، برای معقولیت شرط متأخر میتوان ذکر کرد این است که شرط را وصف تعقب یا یک امر انتزاعی قرار دهیم. در این صورت محظور عقلی نداریم، ولی دو مشکل دارد. یکی این که عرض به حضور شما دلیلی بر اون نداریم، و دیگر این که عقل و اعتبار مساعد اون نیست. خب بعد از بیان کلام محقق نائینی نوبت به بررسی فرمایشات ایشون میرسه. ما در چند موضع از مواضع کلام ایشون تأمل داریم که یک به یک مواضع نظر و اشکال را از کلام ایشون ذکر میکنیم و اشکالش را بیان خواهیم کرد. اما موضع اول مطلبی است که ایشون در امر اول فرمودند. در امر اول از امور چهارگانه برای تبیین محل نزاع فرمودند شرایط مأمورون به از محل نزاع خارجن، یعنی منع و اشکالی در تأخر این شرایط از تکلیف و مشروط وجود ندارد. تقریبا دو دلیل برای این ادعا هم ذکر کردند. یکی این که شرائط مشابه اجزا اند، به این معنا که همان طوری که در مورد اجزا امتثال متوقف بر اتیان به اجزا است، امتثال متوقف بر اتیان به جزء آخر است و خروج از عهده تکلیف لا يتحقق الا بالاتیان بالجزء الاخیر، در مورد شرائط هم همینطوره. شرائط هم به نحوی هستند که امتثال و خروج از عهده تکلیف لا يتحقق الا بالاتیان به شرط، و همانطور که در مورد مرکب میتواند یک جزئی متأخر از جزء دیگر باشد، پس شرط هم میتواند متأخر از مشروط باشه. دلیل دومشون هم این بود که شرطیت در واقع یک اضافه است بین شرط و مشروط، ولذا تأخرش اشکالی نداره. این محصل مطلبی بود که در امر اول فرمودند. خب این کلام محل اشکاله، اما این که اجزا را تشبیه کردن، شرائط را تشبیه کردن به اجزا، این نمیتواند مسئله را حل بکنه، چون همون اشکالی که در مورد شرط متأخر با اون بیان وجود داره در جزء هم جاری می شود. اگر ما در مورد اجزا این چنین بیان کنیم، بگیم، خوب دقت کنید تو تعابیر، بگیم صحت جزء اول از مرکب متوقف بر اتیان به جزء آخر از مرکب است. فرض کنید یه مرکب ده جزئی مثل نماز داریم که جزء اولش مثلا نیت یا تکبیره و جزء آخرش سلام. اگر بگیم صحت جزء اول متوقف بر اتیان به جزء آخر است که بعدن تحقق پیدا میکنه، همون مشکلی که درباره شرط متأخر گفتیم اینجا هم جریان پیدا میکنه، چون در واقع بر اساس این تصویر ناچاری ملتزم بشیم به این که شیء معدوم تأثیر کرده در شیء موجود. پس این که شرائط به اجزا تشبیه بشوند مشکل را حل نمی کنه، بلکه موجب سرایت اشکال به حق به خود اجزا میشه. با این بیان این مشکل حتی در مورد اجزا هم جاری است، مگر اینکه مسئله رو در مورد اجزا و نیز شرائط به نحو دیگری تبیین کنیم که اون وقت چنین مشکلی نخواهد بود. خب یکی از راه حلایی که ما در گذشته گفتیم و پذیرفتیم دیگه مواجه با این محظور نبود. ببین اولا ثانیا چه بسا قیاس شرائط به اجزا یه قیاس معل فارغ باشه، چون در مورد اجزا اساسا تحقق جزء اخیر کشف از تحقق مرکب من زمان تحقق الجزء الاول نمی کنه به خلاف شرایط. دقت کنید، ما در مورد شرایط، یعنی در مورد شرایط اینجور گفته میشه که تحقق شرط متأخر کاشف از صحت مشروط است در زمان تحققش. اینجور میگن دیگه، میگن خب اگر فرزن اجازه بعدن بیاد به عنوان شرط متأخر، اجازه لاحقه کشف میکند از صحت عقد فضولی که در ظرف زمانی خودش واقع شده، غیر از این نیست. اما در مورد اجزا اینطور نیست، اینجور نیست که تحقق جزء آخر مرکب مثل سلام در نماز کاشف از تحقق مرکب از اول امر باشه، از زمانی که سلام، از زمانی که تکبیر یا نیت تحقق پیدا میکنه، اون موقع فقط یک جزء بیشتر نیست. اتیان جزء اخیر کاشف از تحقق مرکب من اول زمانه و فی زمان الجزء الاول نیست. لذا به یه معنا اساسا قیاس شرایط به اجزا محل اشکاله. اینم عرض به حضور شما. اشکال دوم، اما ارجاع شرطیت به اضافه که به عنوان دلیل دوم ایشون ذکر کردن برای خارج کردن شرایط مأمور به از محل نزاع، این هم اشکالش با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم واضح و روشنه. اشکالش چیه؟ قبلا گفتیم اشکالشو، اینکه بخوایم شرطیت را برگردونیم به اضافه بین الامرین، اضافه بین دو چیز. اشکالش این است که اضافه از اموری است که قوامش به طرفین است. اضافه و ربط بین دو چیز زمانی محقق می شود که دو طرف محقق شده باشند و سپس اضافه و ربط بین اون دو تحقق پیدا کنه. حالا اگر یک طرف از دو طرف منتفی شد، آیا اساساً اضافه تحقق داره؟ مثلا ما میگیم بنوبت از اموری است که ذات الاضافه است، یعنی از اضافه بین دو نفر، از نسبت و ربط بین دو نفر رابطه بنوبت پدید میاد. باید پدری باشد، پسری باشد تا تا عنوان بنوبت انتزاع بشه. حالا اگر فرض کنید پسر نباشه، یک طرف نباشه، آیا میتوان انتزاع کرد این اضافه را؟ این اضافه اصلا تحقق پیدا میکنه؟ بله؟ نه قطعا. همطور اگر پسر نباشه، پدر نباشه، اگر ما شرطیت را به اضافه برگردانیم باز هم مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون لازمه تحقق اضافه بین شرط و المشروط این است که هم شرط موجود باشه هم مشروط، تا این اضافه تحقق پیدا کنه و بگیم این اضافه مقارنه با مشروط وجود داره. از این راه نمیشه مشکل شرط متأخر رو حل کرد، چون برای تحقق اضافه همزمان با مشروط باید شرط هم موجود باشه، در حالی که فرض این شرط الان موجود نیست. شرط بعدن تحقق پیدا میکنه، پس در حقیقت این اضافه هم الان نیست، چون یکی از دو طرف اضافه الان وجود نداره. پس ارجاع شرطیت به اضافه هم مشکل را حل نمی کنه. به علاوه اشکال دومی که به دلیل دوم ایشون وارده این است که این دلیل، خوب دقت کنید، با دلیل اول با هم ناسازگارن. ایشون دو تا دلیل ذکر کرد دیگه، برای چی؟ برای خروج شرایط مأمورون به از محل نزاع، و این که ما در رابطه با شرایط مأمورون به مشکلی از حیث تأخر نداری. دلیل دومشون، ببینید دلیل اول چیه، دلیل دوم چیه و چرا بین اینا تنافی و تناقضه. در دلیل اول فرمودن چون شرایط مشابه اجزا، یعنی از راه تشبیه شرایط به اجزا خواست نتیجه بگیره که همانطوری که اجزا بعضیشون میتوانن از بعض دیگر متأخر باشن، بعضی شرایط هم میتونن از مشروط متأخر باشن. مقتضای این دلیل این است که مشروط بعد از تحقق شرط اتصاف به صحت پیدا کنه. اگر ما شرایط را تشبیه کردیم به اجزا، معناش اینه همان طوری که جزء اخیر تا تحقق پیدا نکند مرکب محقق نمی شود، اینجا هم تا شرط که متأخر است نیاید مشروط اتصاف به صحت پیدا نمی کند. این لازمه دلیل اوله. حالا میایم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم چی بود؟ ها؟ دلیل دوم ایشون احسن، ارجاع شرطیت به اضافه. گفتن ما از راه ارجاع شرطیت به اضافه مشکل تأخر را حل می کنیم. چگونه؟ به این بیان که درسته مشروط الان موجوده و شرط به حسب وجود خارجی متأخره، ولی حقیقت شرطیت یک نسبت و اضافه و رابطه است بین مشروط و شرط، و این اضافه الان موجوده. این اضافه مقارنه با مشروط تحقق داره. خب این دلیل دومیشون بود. مقتضای دلیل دوم که ارجاع مسئله شرطیت به اضافه است این است که مشروط قبل از تحقق شرط و در همون زمان خودش متصف به صحت باشه، دیگه متوقف بر شرط، وجود خارجی شرط نیست. پس ملاحظه فرمودید مقتضای دلیل اول این است که مشروط قبل از تحقق شرط متصف به صحت نشه. تنها زمانی میتوان مشروط را متصف به صحت کرد که شرط تحقق پیدا کنه. مقتضای دلیل دوم این است که مشروط در ظرف تحقق خودش و قبل از تحقق شرط متصف به صحت باشه. بالاخره این تناقضه. دلیل اول میگوید مشروط قبل از شرط متصف به صحت نیست، دلیل دوم میگوید مشروط قبل از شرط متصف به صحت هست. این تناقضه. دقت فرمودید؟ پس موضع اول از کلام محقق نائینی مطلبی است که ایشون در امر اول فرمودن، اینکه فرمودن شرایط مأمورون به از محل نزاع خارجن به دو دلیل. ما هم به دلیل اولشون اشکال کردیم هم به دلیل دوم. دو اشکال به دلیل اول کردیم، دو اشکال هم به دلیل دوم. بنابراین این قسمت از کلام محقق نائینی قابل قبول نیست. اما موضع دوم، محقق نائینی در امر ثالث از امور چهارگانه ای که برای تبیین محل نزاع فرمودند گفتند منظور از شرط متأخر در محل بحث عناوین انتزاعیه مثل تقدم و تأخر و امثال اینها نیست. ملاحظه فرمود امور انتزاعیه را از محل نزاع خارج کرده. اشکالی که متوجه این قسمت از کلام ایشونه این است که منظور از خارج کردن عناوینی مثل تقدم و تأخر از محل نزاع چیه؟ اگر منظور همان است که سابقا گفته شد در کلام امام رحمت الله علیه که تقدم و تأخر ذاتی از محل نزاع خارج است، خب این مطلب درستی است. ما همطور که در مورد زمان، اجزاء زمان و زمانیات گفتیم، بعضی از اجزاء در زمان تقدم دارند ذاتاً بر بعضی اجزاء دیگر. تقدم زمان، تقدم ذاتی امروز بر فردا توضیح داده شد. این تقدم، تقدم وصفی نیست. تا محتاج به تحقق جزء دیگر هم باشد و سپس عنوان تقدم و تأخر انتزاع بشه. ببینید اگه خاطرتون باشه ما گفتیم اگر بخوایم تقدم و تأخر دو نفر را با هم در راه رفتن بیان کنیم، اینجا حتما باید دو نفر موجود باشن همزمان تا ما بتونیم عنوان تقدم و تأخر را انتزاع کنیم، بگیم اون آدم جلوتره این آدم عقبتره. تقدم و تأخر وصفی حتما محتاج به وجود دو شی همزمانه، تا یکی متصف به وصف تقدم بشه، یکی متصف به وصف تأخر. اما در تقدم و تأخر زمانی، ببخشید، در تقدم و تأخر ذاتی اینطور نیست. ما امروز را ذاتاً مقدم بر فردا میدانیم، هرچند فردا هنوز نیامده است. برای اجزاء زمان و نیز زمانیات به تبع زمان تقدم و تأخر ذاتی وجود داره. در تقدم و تأخر ذاتی وجود متقدم و متأخر در یک زمان لازم نیست. خب حالا با توجه این به این مطلب که قبلا گفته شد و الان جهت یادآوری ما بیان کردیم، عرض ما اینه، این که محقق نائینی می‌فرماید عناوین انتزاعیه از محل نزاع خارجند مثل تقدم و تأخر، آیا مقصود عناوینی مثل عناوین تقدم و تأخر به حسب ذات، یعنی تقدم و تأخر ذاتی مقصود ایشونه؟ اگر این باشه فقد عرفت انه لا اشکال فیه، ما این رو قبول داریم و میپذیریم. ولی اگر مقصود از خروج اینها از محل نزاع خروج تقدم و تأخر وصفی است و عنوانی نه ذاتی، خب تقدم و تأخر وصفی و عنوانی از امور اضافیه است، که لا یتحقق الا به تحقق طرفیها. عرض کردم اگر ما بخوایم تقدم و تأخر رو به عنوان یه وصف انتزاع کنیم، وصف یک شی، اینجا قهرن باید طرفین این نسبت و اضافه وجود داشته باشن تا ما بتونیم یکی را متقدم و یکی را متأخر بدانیم. خب اینجا معلومه تا زمانی که طرف دوم نیامده اصلا امکان تحقق این دو وصف نیست، امکان تحقق اضافه نیست. این هم امر واضح و روشنیست. به هر حال این که محقق ناینی عناوین انتزاعی مثل تقدم و تأخر را از محل نزاع خارج کردن، باید معلوم بشه مقصودش چیه. اگر مقصود تقدم و تأخر ذاتی است، این اشکالی نداره. بله، در مورد اینها میتوان تأخر و تقدم ذاتی رو پذیرفت. بر همین اساس ما مثلا اینجا هم ملتزم به چیزی شبیه این بشیم، پس مشکلی وجود نداره. اگر منظور تقدم و تأخر وصفی و عنوانی است، قهرن این اشکالش از مطالبی که قبلا گفته شد واضح و روشنه که اساسا تقدم و تأخر وصفی مشکل رو در اینجا حل نمی کنه و علتش هم این است که اینها از امور اضافیه هستند که لا تتحقق الا بعد تحقق کلت طرفین، و اگر یک طرف موجود نباشد اساسا اضافه تحقق پیدا نمی کنه. اما موضع ثالث، موضع ثالث مطلبی است که محقق ناینی فرمود در فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه. اگه خاطرتون باشه در بخش دوم کلام محقق ناینی هم سه مطلب بیان شد. مطلب اولشون فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه بود، از این جهت که در قضایای خارجیه علم شخص مدخلیت داره، علم آمر دخالت داره، ولی در قضایای حقیقیه علم مدخلیت نداره. فرقهایی رو ایشون بین قضایای حقیقیه و خارجیه گفتن. یکی از فرقاش این بود، اگر مثلا کسی میخواد امر بکنه به نحو خاص به یک شخصی، اینجا تا علم نداشته باشه نمیتونه امر بکنه. وقتی میخواد بگه اکرم زیدن العالم، که یه قضیه خارجی است، باید بداند که این زید عالم است تا امر بکنه. اما در قضایای حقیقیه علم آمر دخالت نداره. حتی اگر نداند که چه کسانی عالمند، اما در این حال میتونه به نحو کلی بگوید اکرم العلماء. لازم هم نیست بدونه چه کسانی عالمند چه کسانی عالم نیستن. خب اون تیکه از کلام ایشون در این قسمت محل اشکاله این است که اولا در همه قضایای خارجی هم علم مدخلیت نداره. مثلا دقت کنید، اگر کسی اگر یه مولایی، یه شخصی یک عقد فضولی خاص را اجازه کند، مثلا زید رفته برای عمر یه ملکی خریده فضولتن، اینجا امر بعد مدتی اجازه میکنه این عقد بیع را. اگر بخواهیم بگیم علم مدخلیت دارد در صحت عقد فضولی، خب اینجا باید بگیم این اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون اون چی که مؤثر در صحت این عقد است نفس اجازه است که امر صادر کرده، نه علم به تحقق اجازه فیما بعد. اگر علم مدخلیت داشته باشه باید بگیم مؤثر علمه، در حالی که مؤثر این علمیست. حتی در این مورد خاص که عقد فضولی واقع شده، اون چه که مؤثر است نفس اجازه مالکه، حتی اگر علم به تحقق اجازه بعدن هم نباشه. این اولا. و ثانیا که این ملازمه با همون اولیست، این است که اگر ما این فرق رو بپذیریم باید بگیم به طور کلی رضایت مالک تأثیری در انتقال ملک از این به دیگری نداره. اون چی که مدخلیت داره علمه، حالا میخواد رضایت باشه میخواد نباشه. این هم موضع ثالث. سه موضع دیگر از کلام ایشون باز محل بحثه که اینو انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.